بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنیم که ما را به دین حق و مذهب حق هدایت فرمود و در زمان یکی از بهترین معلمان و مربیان و رهبران جامعه اسلامی و روحانیت شیعه زندگی میکنیم و اگر بعضی همون خود ایشون زیارت نکردیم، هنوز کلمات ایشون قابل این است که با نوار و چیزهای دیگه بشنیم و در کتاب رو بخونیم. یعنی در زمانی که شخص شاخصش امام رضوان الله علیه است، این که ما چگونه زندگی بکنیم یه سیر عادی هست که شاید ما خودمونم ابتدا در سنین پایین تر از همین جور زندگیمون شروع کردیم. در این محیط خانواده گفتار و رفتارهای از پدر و مادر از نزدیکان میبینیم، میشنویم، بعد مدرسه و محیط دبستان و دبیرستان و بالاخره از همین فضایی که بر محیط زندگی ما حاکم هست تحت تأثیر عواملی قرار میگیریم و غالبا یه راهی رو که شبیهش رو دیگران هم دارن میرند ما هم اقتباس میکنیم، یه نوع تقلیدی از افتار دیگران، یه گروهی که میپسندیم خوشترمون میاد و شرایطمون هم باش مساعد است ادامه میدیم. من یادم میاد مدرسه که می رفتیم معلمان اینها همیشه وقتی خواستن سفارشمون بکنن در خوب درس بخونید که بزرگ میشید یه چیزی بشید، موقعیتی پیدا کنید در اجتماع. غالبا ما نوجوان همون با همین مفاهیم و رفتورها زندگیشون شروع میکنن، غیر از نیازهای حیوانیشون، خوراک و پوشاک و این چیزهایی که چه کار بکنن، چه راهی را انتخاب کنن، این چیزی بشه در آینده درآمدی داشته باشن، پست و مقامی داشته باشن، احترامی داشته باشن، همین هاست دیگه. حالا بستگی داره هر کسی در چه محیطی واقع بشه، اونایی که دور و برش هستن چه ارزش هایی را براش مطرح کنند. اینجا نقش خانواده و محیط و اینها خیلی پررنگتر میشه. محیط اطراف آدم آنچنان تحت تأثیر قرار میده که نوامل غالبا تعیین کننده است. یا اقلیتی در بین نوجوان ها و جوان ها پیدا میشه که گاهی خود فکر میکنن که خب آخرش چی، این کار نکنیم چی میشه. یعنی مقداری در اطرافش تجسس میکنن که این رفتاری ما میکنیم درسته. بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن که روش های دیگری هم هست، ادیان دیگری هست، مذاهب دیگری هستن، روش های رفتاری مختلفی هست، احزاب، بعد وقت در صدات برمیاد که خود تحقیق کنن که کدوم بهتره است. دیگه اگر خدا توفیق بده و اینا کسانی قدرت تعقل آدم رو تقویت کنند و آدم به فکر بیفته که من در مقابل عقلی که خدا به من داده یک احساس مسئولیتی می کنم، اینجور نیست که همش دلم بخواد و محیط چگونه اقتضا می کنه و مردم چی می پسندن و اینا. عقل رو میگه باید ببینم این عمر را چگونه صرفش کنم، بالاخره آدم به فکر میفته که درباره این عقایدش رو اینا بیشتر تحقیق کنه. ولی شاید بشه بگن 99% مردم بیشترین عامل، عامل محیطه که درشون هست، از محیط خانه گرفته تا محیط اجتماع. یکی از عوامل محیطی که منتها محیط عام نیست گاهی اتفاق میفته اینه که آدم با یک عامل فرهنگی مواجه میشه که اصلا تشویقش میکنه که عقلت رو بکار بگیری، تو مسئولیت داری باید فکر کنی. حالا چه اندازه این عامل بر سایر عوامل پیروز بشه، غالب بشه و اینا، شاید درصدش خیلی زیاد نباشه. یک اقل الاقلینی پیدا میشه که اینا انگیزه پیدا میکنن بیشتر واقعا فکر کنن و فرض کنن اون عوامل دیگه چیز قابل توجهی نیست. فکر کنم من با شما عقلم، این وجود رو کی به من داده، این عقل رو کی به من داده، چرا از من خواسته، در مقابل او چه مسئولیتی دارم، و کم کم از روی تعقل و کنجکاوی عقلانی بره دنبال این که دین رو بشناسه و مسئولیت دینی خودش رو بود درک کنه، بعدم با منابع دینی کتاب و سنت و اینا آشنا بشه و به یک نوع زندگی جدیدی مبتنی بر آگاهی عقلانی برای خودش بساز. اول خودش بفهمه که واقعا چه مسئولیتی داره، مسئولیت برای رفتار شخصی خودش، و بعد این مسئولیت توسعه پیدا میکنه نسبت به دیگران چه مسئولیتی دارن، برای دیگران چه کار باید بکنن. اگر این درصدی رو که کسانی که موفق میشن به این شرایط شما نسبت به 8 میلیارد جمعیتی که روی زمین زندگی میکنن بسنجید، چیز قابل توجهی نمیشه. حالا چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم که ما جز این اقل و الاقلین هستیم. خدای شرایطی فراهم کرده که حالا کم یا زیاد فکر کنیم که واقعا ما چه مسئولیت داریم، برای چی آفریده شدیم، چه کار باید بکنیم، و بعد کسانی در این محیط و این زندگی ما بودند و از آثارشون استفاده کردیم که از کلم در رأس جنرات امام رضوان الله علیه هست که به ما هشدار دادن، نشون دادن که شما چه مسئولیت هایی دارین. تنها مسئولیت شخصیتون نیست، نسبت به جامعتون مسئولیت دارین تا پای جان. به اون وقت در بین اینا کسانی پیدا بشن که اصلا عاشق شهادت بشن، نه تنها خود زندگی دنیا برشون مقصد اعلا نباشه، بلکه سر عاشق این باشن، این دیگه دارن فدا کنن، یه چیزی بالاتری را بشناسند و باور کنند و حاضر بشن هر چی دارن در راه اون ببازن. خیلی نادر، نسبت کمی خواهد بود نسبت به کل بشر. و ما در زمانی هستیم و در یک شرایطی و فرهنگی بر کشورمون حاکم شده که اینجور افراد رو به ازدیاده. مقام معظم رهبری که میگن حالا خیلی بیشتر از سابق، ایشون اطلاعاتشو از بنده خیلی بیشتر. نمونه های و شواهد هم نشون میده که همینطوره. یه وقتی یه نوجوان 13 ساله حاضر شد در جلوی تانک بخوابه، اعجوبه ای بود، افسانه ای بود. اما حالا شاید خیلی بیشتر باشن کسانی که حاضر باشن و آرزو شده باشن. اینا باعث میشه که آدم یه خود بیشتر فکر کنه، مهار زندگیشو به دست محیط و اجتماع و عوامل اجتماعی نده، عواملی که بیشتر آدم را به تقلید و اینا وامی داره. خیلی مجال فکر کردن و تصمیم گیری و اینا به آدم نمیده. خب در این شرایط مفروض ما اینه که این جمع جز این اقلیت هست، این اقلیتی از اقلیت ها. خب حالا کسی از ما سوال میکنه، شما هدف تو از زندگی کردن چیه؟ اون چه اقتضای زندگی طبیعی و مادی نوع انسان ها هست، اصلا زندگی کردن خودش هدف. کار میکنیم برای اینکه موز بگیریم، برای اینکه غذا بخوریم، لباس بپوشیم، مسکن، که چی؟ که زندگی کنیم. امروز غذا خوردیم تمام شد، اینا فردا خب زندگی کنیم، خب بازم غذا میخوریم، بازم باید کار کنیم. سایر نیازهایی هم که داریم نیازهای زندگی است. بازم تعریف کنیم، زندگی خودش هدفه برای این کسی. وقت بیشتر سعی میکنن عمر طولانی تر داشته باشن، بیشتر از مزایای زندگیشون بهره برشن، بهتر بخورن، بهتر بپوشن، بهتر استفاده کنن، بهتر لذت ببرن. اما این فکر ایسی دیگری را به آدم القا میکنن که این زندگی با همه عرض و طولش و با همه زیر و زبرها و لایه‌هاش، همه اینا تازه ابزاره. هدف چیزیست فراتر از این. خب اگه یه همچی چیزی ولو به طور مبهم در ذهن ما بود، باید سعی کنیم هدف رو بشناسیم. به هر حال وقتی ما الحمدلله اسلام رو شناختیم و تشیع و با قرآن آشنا شدیم، مروری قرآن که میکنیم به صورتهای مختلفی انسان رو متوجه میکنه که تو با مرگ تموم نمیشی، بعد زندگی ادامه داره. بلکه گاهی برای کسانی که آماده شده باشن، ظرفیتش پیدا کرده باشن، تعبیراتی به کار میبره که معنیش اینه که اصلا این زندگی نیست، زندگی بعده. هیچ آیه ای سراغ دارید مضمونش این باشه؟ مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و این دار الاخرته لحیل حیوان. حیوان او خیال نکنه یعنی منش، یعنی حیوان، حیوان یعنی حیات. حیات حقیقی آخرته، لحیل حیوان یعنی تعبیراتیه که بهترین بیان برای حصر. این لام تأکید ضمیر فصل خبر محلا و الف لام، این مجموع این تعبیری است که خیلی با بلاغت انحصار مطلب اثبات. مثل اینکه بگید ان شجاع علی ابن ابی طالب، ایرانی ها قدیم گفتن رستم، این هم چه تعبیری؟ زندگی حقیقی اونه، دنبال چی؟ اونه که بازی و سرگرمیه. مل حیات دنیا الا لعب و لعب، غیر از بازی و سرگرمی چیزی نیست. زندگی اونجاست، بعد تازه شروع میشین. حالا سوال بنده اینه که بنده اول خودم، بعدم شما، واقعا باور کردی؟ واقعا ما اینجا معتقدی؟ اونجور که عرض سال میره که مدرسه درس میخونیم برای اینکه امتحان بدیم و موفق بشیم و کارنامه و بعد گواهی نامه و مدرک بگیریم، واقعا در زندگی همینجور داریم کار میکنیم، به همین چشم نگاه میکنیم و درس بخونیم تا مدرکمون بگیریم. مهم اونه. حاضریم چند دل سال زحمت بکشیم پشت کنکور بمونیم، تازه من راه مون بذارم اونجا درس بخونیم، درس بخونیم، لیسانس بگیریم، فوق لیسانس، دکتری، اینا این درس خوندن ها همه مقدمه هست. اگه میشود از اول به آن میدادن اصلا نمیرفتیم دنبالش. نیست اینجور؟ چند سال پشت کنکور میمونن، هر سال بازن میرن اینا، اگه روز اول سال اول بهشون میدادن دیگه درس بخونده اون درس ها. اگه مدرک دکتریشون روز اول میدادن دیگه، همون روز اول که میرفتن دانشگاه مدرکشون میگرفتن میومدن تموم میشون. برخورد ما با زندگی، کارهایی که میکنیم، اینا همه مقدمه است برای یه هدفی. اون که حاصل شد دیگه اینا کارش رو نمیدیم. ما برای زندگی دنیامون یه همچون نگاهی داریم؟ زندگی میفهم برای چی؟ اگه من باور کنم که اینا همه مقدمه هست، همه باید به یک نحوی تنظیم بشه، درجه بندی بشه، مثل مدارس تحصیل، ابتدا دوره ابتدایی، بعد دوره دبیرستان، بعد دوره لیسانس، بعد فوق لیسانس، دکتر، اینا ترتیبی داریم. این مرحله رو باید بگذارونن، وارد مرحله دوم، سوم، اینجور بشن تا برسن به اون هدف. اگه باورمون باشه برای زندگی باید یه همچه برنامه داشته باشیم. میخوام چه کنیم؟ از این زندگی چه استفاده میخوام ببریم؟ حقیقت اینه که اکثر ما اینجوری نیست. یعنی میخونین تو قرآن که من ندار الاخره لهی الحیوان بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرتو خیرون و ابقا. نمیگه من دروغه، راست هم هست، اما در عمل نه، عمل نه، اینا درس بخونم، مدرک بگیرم، حقوق بگیرم، پست داشته باشم، عنوان داشته باشم. عموم مردم شرایط زندگیش طور شکسته به این فکرام نمیرسن. اون چنان کارهای زندگی دنیا مشغولشون میکنه که فرصتی که در برای اینا فکر کنم ندارن. و خدا برای ما جور کرده که یه همچه فرصت هایی گاهی پیدا کنیم. اول باید این فرصت رو برای خودمون غنیمت بشمارو خدا رو شکر کنیم که برای ما این وسائل رو فراهم کرده که فکر کنیم. بعد شمینا جدی بکنیم، واقعا میشه فکر کنیم برای چی رو هم زندگی کنیم. خب اشاره کردم که هستن کسانی که عاشق شهادت هستن، میخواد برن تو جبهه های شرکت کنن، دفاع از حریم تشیع و امثال اینها، و تو کشورهای دیگه حاضرن برن به شهادت برسن. اینجا یه نکته دیگری جای باز تفکر داره، این که ما رو تحریک میکنه به این کار و اینها واقعا اون درک آگاهانه ماست یا هیجان احساسات داریم. خود احساسش هم احساس مقدسی است، اما فرق است بین این که تشخیص بدیم. این کار بسیار مهمی است، ارزش این دارد که همه چیزمون رو فدای او کنیم و از روی آگاهی اونا انتخاب کنیم و تلاش کنیم برای رسیدن به اون، تا ما ببینیم چجور مردم برد دارن زیاد میشن، ظلم داره حاکم میشه، احساساتمون برای وادار کنه. شاهدش هم یکی وقتی بعضی صحنه ها رو ببینیم، بعضی از فیلم ها رو، اراده رو قوی تر میشه برای این کارا. صرف دانستن و زعم تعقلی تنها نیست، طبیعی است اگر عامل عقلانی درش مؤثر تر باشه ارزش کار بیشتر خواهد. خب حالا وقتی فهمیدیم ما که اجمالا این آیات قرآن اینا شوخی نیست، واقعا زندگی حقیقی بعد از این زندگی است، اینا یک ابزار بازیچه است، لهو و لعب، سرگرمی است. خب ما سوال میشه که حالا چه کنیم برای اینکه ما از این سرگرمی ها استفاده کنیم برای اون هدف واقعیمون. بالاخره باز خدا به ما لطف کرده و راهش را رسوند در اسلام، از قرآن است و سنت و کلمات پیامبر. باید ببینیم اونا چی گفتن، عمل کنیم تا اونجوری بشه. خب حالا جمعیت 80 میلیونی ایران خودمون رو میگیم، حالا 8 میلیارد انسان موشه و کنار کنار، در جمعیت 80 میلیونی ما چقدر مردم موفق میشن برن ببینن قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، سیره پیغمبر چی بوده. غالبا معلومات کردین دارن گهگاهی روی منبرها و اینا از کسانی شنیدن دینشون همون سرکل منبری ها شد. احیانا گاهی کتابی چیزی مقاله ای، و بالاخره این زندگی دنیا همینه، اینجوریه دیگه. اونقدر اشتغالات آدم رو احاطه میکنه که بخواد وقت زیادی سر کنه، مثلا برای 10 سال 15 سال درس بخونه تا ببینه چجور باید زندگی کرد. اون پس که میخواد زندگی کنه، همه بنا بود برن خودشون مجتهد بشن بفهمن چی واجبه چی حرامه. چند نفر موافق میشدن این کار رو بکنه؟ کی با زندگی رو اداره کنه؟ این همه شغلای مختلفی که هست، زمین هایی که باید فراهم میشه تا یه همچون جمعیت 80 میلیونی میتونن زندگی کنن، تا برسن به اینکه این زندگیشون رو برای چی قرار بدن. اما اگه باشه اصلا واجب و حرامشون رو باید خودشون برن درس بخونن، مشتهد بشن، خودشون بفهمن، جایی نمیرسید. اینا اینه که خدای متعال تدبیری فرموده که خود انسان ها بالفطره بیان این رو تقسیم کار کن. همونطور که برای زندگی که قصاب میشه، که نوبا میشه، که بقال میشه، که عطار میشه و هر روز صدها شغل جدید ایجاد میشه، صدها نوع شغل جدید ایجاد میشه، این معنیش اینه که تمدن داره رشد میکنه. من بعضی تعریف کردم تمدن رو یعنی تقسیم کار. بالاخره این هم یک کاریست که همه مردم بهش احتیاج داره. همونطور که یک جامعه احتیاج به نونبا و قصاب داره، همه نمیتونن خودشون برای گوسفند بگوشن، خودشون دارن نون بپزن، نمیدارن پاران خودشون لباس بدوزن، خیاطی کنن، همه هم نمیتونن خودشون بپردن. یه عده باید مسئولیت رو بپذیرن، اینا برن یاد بگیرن به دیگران نتیجه تحقیقشون اینا را تحویل بدن، از اینا استفاده. همطور هم شده دیگه، همه جای دنیا هم. از هر دینی، هر مذهبی، هر مکتبی، بی دین، با دین، زندگی همینه دیگه. مارکسیست هایی هم که معتقد به اصلا وجود خدا و معنوی و الهی و اینا هم نیستن، اونا هم بالاخره همین آموزه هاشون را معلمینی دارن، دانشگاه دارن، کتاب دارن، یه عده اینا رو یاد میگیرن، به دیگران یاد میدن، همه جا هم میدن. در واقع این هم یک سنت الهیست و تدبیریست که آدم ها را وادار کرده که اینجوری زندگی کنن. خب حالا کی قطار بشه، کی بقال بشه، که هر بار عواملی داره. رد داره هر دست فکر بکنه این چطور شده، این آقا نونوا شده، اون چطور شده قصاب شده. حالا من اینجا نبوده که خودشون میرن فکر کنن، این شرایط پیش آمده اینجور براشون بهتر فراهم شده. چطور شده بایی که آخوند شده، این آقا همینطوره. در بین اینا که طلب شما بپرسید، با شما مصاحبه کنید، شما چند وقت نشستید فکر کنید کدوم کارها را انتخاب کنیم و تصمیم گرفتید به ما خون میشید، ما از کجا شروع کنیم و خیلی کم نادر ممکنه کسی کنید. برای هر کسی شرایط بشه، در اتفاقات به طور یکی افتاده و به مسیری و امیده بود. تا اینجاها بیشتر نقش تقدیر حاکمه، خدا یه وسائلی فراهم میکنه، هر کسی به یه مسیری میفته. نمیگم جبریست، اما اون چه بیشتر مؤثره عوامی نیست که در اختیار ما نیست، مقدماتی از جای دیگه فراهم میشه. ولی اون وقتی که فرصتی پیدا کردیم، ما دیدیم آره چی شد، ما میدونیم ادامه بدیم یا نه. حالا گذشته ها گذشت، حالا امروز میخوام من خودم دست بدیم. روی چی باید فکر کنم؟ اگه برای من وسیله فراهم میشه که بشم صاحب یک کارخانه، یا خودم اصلا اختراع کنم یک کالایی را و بعدم با تکنولوژی پیشرفته اینا تولید کنم و هم برای مردم مفیده و هم برای کشور اقتصادش مفیده و هم درآمد خوبی داره برای خود و اینا، حاضرم اونا رو رها کنم و بیام آخوند بشم؟ احوت این است که چنین بکنیم؟ چقدر مردم از گرسنگی نجات میده، نمیدونم چی کار میکنن، فلان مالان احوت و اقوا و سمه مازه. چرا اینو انتخاب کنن؟ چقدر آگاهی و تصمیم آزاد خودم مؤثر است در این که این کار رو انتخاب کنم؟ گذشته ها گذشته، بچه بودیم، طور طبیعی این که ما رو سوق دادن میمید. حالا که میفهمم جایی نداره که خود فکر کنم، تصمیم بگیرم. ساده ترین چیزی که مطرح میشه اینه که اون چه کاری رو انتخاب کنم که منفعتش بیشتره، ارزشش بیشتره. اگه دو تا کار برای من میسره، یک کارش مثلا ماهی 1,000,000 تومان درآمد داره، یکیش ماهی 10,000,000 داره، کدومش رو انتخاب میکنم؟ خب نکنم عقل ندانه، عقل میگه خب اونی که 10,000,000 داره انتخاب بکنم. حالا میخوام یک کاری دیگه انتخاب کنم که از این قبیل نیست، یه چیز دیگری است، اون بهتره، یا همین هایی که مردم دیگه هم دارن، این همه اغلای عالم هستن. باید ببینم کدوم سودش بیشتره. اگه باور کردم که این هر چی باشه گذراست، تمام میشه، گیرم 100 سال ازش استفاده کنم. مادم 100 سال کم داریم، مارا بکنم 200 سال یک کاری من بکنم، 200 سال ازش بهره میبرم. همیشه هم جوان باشم و نیروی جوانی هم برای استفاده های مختلف همیشه داشته باشم. بیشتر هم 200 سال هم میبرم. 200 سال با بی‌نهایت چه نسبتی داره؟ قرآن هم میگه و الاخرتو خیرون و ابقا، بقایش بیشتره اون، هم کیفیتش بهتره، این زحمت ها رو نداره، خونه دل ها رو نداره، اشاره میکنی درستانش بیره پایین، اونم چه لذتی، هم خیر است، بهتر است، کیفیتش بهتره، هم ابقا، بقایش بیشتره. تو کی؟ خالدین فیها ابدا. عقل چی میگه؟ میگه اونا انتخاب کن یا عمر 100 ساله و 200 ساله و 1000 ساله گیرن. من 1000 سال با بی‌نهایت چه نسبتی دارم؟ بنابراین یه فکر ساده، یه فرمول ریاضی ساده به من میگه که همه این زندگی و اینا نسبت به اون بی‌ارزش نمیده. یک هزارم، یک میلیونیم، یک میلیاردم اصلا نسبت رو نمیده. اگه کیفیتش هم رو میتونستیم ما درک بکنیم، چون اصلا اون کیفیت اونجوری نمیتونیم ما رو درک بکنیم، نمیتونیم مقایسه کنیم. حالا گیرم کیفیتش همینجور باشه، از واسه کمیت شو که خوب قابل فهمه. هر بچه مدرسه هم میدونه که هیچ عدد یه حقیقت بزرگ باشه با بی‌نهایت نسبتی نداره. آیا واقعا این فکر رو کردیم؟ آیا بر اساس این فکر تصمیم گرفتیم؟ یا نه انگار، نه انگار که ما هم مثل سایر مردم، بلکه انهم الا کل انعام، نه مثل مردم، چون دابا بزفن گرستم اون براسه ولب به سن بلوغ رسیدیم، فکر همسر بودیم، چقدر زحمت میکشن تا مثلا موردی که من دارم میخواد بتونم ازدواج کنم، شبها، روزها، خواب، بیداری، که چی؟ همون کاری که حیوانات هم دارم. ما برای همین آفریده شدیم؟ این همه تلاش کنیم برای که یه نیاز طبیعی حیوانیمون را ارضا کنیم؟ اینی جائلون فی الارض خلیفه همینه؟ که گنجشگاه الان بیشتر استفاده بکنه، استفاده جنسی گنجش بیشتر یا آدمیزان؟ چطور شد اون خلیفت الله نشد، ما خلیفت الله میخوایم بشیم؟ و حالا بگذر از این که تازه وقتی با فکر آخرت میفتیم، تازه همینا رو میخوایم ادامه داشته باشید. اونی هم کسی میخواد ما را دعوت کنن، ما از زمان کودکان با اون به صحبت میکنیم، میگه آره فبا که همه ما یشته همون هر میوهی دارد. با بچه جوری دیگه نمیشه صحبت. هم اندازه میگن ول آخرتو خیرون و رضوان من الله اکبر. چیه؟ چیه میفهمی چیه؟ تا نکشی نمیفهمی. عرض بنده اینه که به شکرانه این که خدا عقل به ما داد، به شکرانه این که خدا ما را به اسلام هدایت کرد، به شکرانه این که ما را به مذهب حق تشیع آشنا کرد، به شکرانه این که خدا ما را با علی آشنا کرد، با سید الشهدا آشنا کرد، به شکرانه این که در زمان زدیم که امام را دیدیم و این زندگی و این همه نبوغ و برتری هایی که اوشی از اعشار شب رو هنوز درک نمی کنیم ما چی داشتیم، کما اینکه جانشینش هم رو نمیتونیم درست بسنجیم که بعد دیگران چه برتری داریم. شکرانه همه یه خود فکر تصویر جدی بگیریم یه مسئله را. فقط با زندگیم به صورت یک سرگرمی برخون نکنیم. لعبون و لعب و مل حیات دنیا الا لعبون و لعب سرگرمی. چقدر نیرو، پول، ثروت، نیروی انسانی صرف مسابقات فوتبال میشه و سایر مسابقات ورزشی که جهانی برگزار میشه، چقدر وقت و نیروی انسانی و سرمایه و پول و امکانات سر میشه که این توپ بره تو دروازه یا نره. حالا اتفاقاً زندگی همینجور باید بشین. اگر درست فکر کنیم لااقل اینو میتونیم بفهمیم که اول تصمیم خواهیم گرفت که بهتر اسلام بشناسیم تا بتونیم از این زندگیمون برای اون هدفی که آفریده شدیم و درست درک نمی کنیم برای اون بهتر بتونیم کار بکنیم. خدا از لطفی که داره اینا برای ما این راه را قرار داده. بعدش احساس کنیم که این مسئولیت فقط برای شخص خودم نیست، باید سعی کنم اون را که درک کردم به دیگران منتقل کنم. این همه زندگی ها، ایده ها و فکر ها، تلاش ها، زحمات صرف بازیچه نشه. به اونا بفهمونیم شما برای چی خلق شدید، یعنی حاصلش این میشه. اولین وظیفه اینه که خوب اسلام رو بشناسن، دومین وظیفه اینه که خوب معرفی کنم، سومین وظیفه اینه که هرچی میتونم تلاش کنم هم خودم هم دیگران اینا پیاده کنیم. دیگه چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ حالا فرض کنید به اینجا رسیدیم، یعنی اینطوری که من عرض کردم ترتیب کارها و اینا فرض کنید صحیح باشه. اگر بخوایم این صحیح را عمل کنیم از کجا باید شروع کنیم؟ بریم هممون بشیم مجتهد تا حلال و حرام و نجس و پاکی رو تشخیص بدیم؟ نمیشه این کار. و نه تا بخوایم این کارا بکنیم و بعد ده ها سال عمرمون گذشته و که مثلا در اشتباه درنیز که فرضی نکنه با خودمون بفهمیم. بدون شک خدایی که ما را آفریده برای همه ما در درون فطرت ما این عامل را قرار داده که اجمالا این مسائل را یک درکی داشته باشیم ازش، راه برای شناختش باز باشه. یعنی همه انسان هایی که توی جامعه زندگی میکنن با اصناف مختلفی دارن یه اندازه دین را باید بشناسن. اگر همه پزشک نمیشن همه اصول بهداشت ضروری رو باید بشناسن، بدونن چیز سم خوردنش مهلک کشنده نخوره. حالا متخصصم لازمه کسی یه عمری باید زحمت بکنه برای که فقط متخصص پیل که چش بشه، اون بسته که به این که تمدن چقدر روش بکنه و کارها تقسیم میشه بود این برنامه های ریز در علوم اسلامی هم. اما یه اندازه شد که نفهمی واسه نمیم زندگی برای چیه چکا باید بکنیم، با حیوانات خیلی فرقی نخواهیم داشت. بعد سعی کنیم در مقام تقسیم کار اینا فرض کنیم این مال همه هست، همه باید خداشناس باشن، همه باید بدونن صبح باید نماز بخونن، باید کار حرام ترک کنن، این عمومیه. اما حالا بعد برای تقسیم کار که در اجتماع باید هر کسی شغلی رو انتخاب کنه، مقدسترین کار اینه که ما کاری رو انتخاب کنیم که اینا به دیگران بفهمونیم. اون وقت از این که من بگم حالا آخون بشم که چی؟ برای اینکه آدم بشم و آدم بسازم. اگه این نباشه، نه خودم آدم میشه، نه حیوانم سیوان، و نه جامعه رو میتونم بسازم، جامعه انسانی. اون وقت میفهمم که شناخت دین مقدسترین، ارزشمندترین کارهاییست که میتونم انجام. به دنبالشم یاد بگیرم که حالا که یاد گرفتم چگونه انگیزه برای عملش پیدا کنم، یعنی رشد معنوی و اخلاقی، تربیت دینی بشه. این دوتا عامل ما بفهمم و انگیزه عمل داشته باشه، علم و عمل. خب این مراحلی خواهد داشت. خدا توفیق داده، حالا شرایط فرام همه شنا گفتم، امام برای ما خدا در این زمان فرید برکاتش شامل امثال ما میشه و میلیون ها انسان دیگه. خدا توفیق داده که یک کسانی به این فکر افتادن که کوتاه در این راهی که میشه این مجموعه مسائل زیر بنایی را تبیین بکنن و قابل انتقال بکنن دیگران. به اینجا رسیدن بعد از ده ها سال فکر و تحقیق و مشورت و بحث و نرفا که این طرح ولایت را طراحی کرده. به جای اینکه فقط برای نجس و پاکی شدن برای ده 15 سال درس بخونه تا مجتهد بشه، همین کلیات و معارف دین را در چه روز یاد بگیرانن؟ یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدا در این عصر به ما داده همینه که اینو فراهم کرد. اینو با چه نعمتی شما میتونید مقایسه بکنید؟ پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژیک، سیاسی، فلان. بنابراین اولین شکری که ما باید به جا بیاریم اینه که همینا درست اول خودمون دریافت کنیم، اگه ابهاماتی داره رفع کنیم، حلش کنیم، بعد به دیگران منتقل کنیم. به این آسونی میشه پیچیده ترین مسائل زندگی را حل کرد، پاسخ قانع کننده ای داد. و این تجربه هایی که در طول این ده ها سال ما داشتیم آثار عجیبی بوده که کسانی در ظرف چند روز به کلی زندگیشون زیر و رو شده. در ظرف چند روز، یعنی این پتانسیل در این طرح وجود داره. اگر ما این را ازش قدردانی کنیم، درست درکش کنیم، درست منتقل کنیم، سعی بکنیم، ببینید سودش چقدر میشه و آسانی گسترش پیدا کنه. و چه درخواست هایی از کشورهای دیگه برای ترجمه این مباحث که اونا بتونن این تر را به زمان های خودشون، که الان مقدماتی فراهم شده برای بعضی از اونها. کاری به این اهمیت و با این سادگی. بنابراین توصیه بنده همه اینا برای همین بود که بگم سعی کنین از این فرصت همونطور که تا به حال استفاده کردید با عمق بیشتر، با اعتقاد قوی تر، با تصمیم جدی تر کار بکنید، محتواش را غنی تر کنید، کیفیت انتقالش را بهتر یاد بگیرید، روش های جدیدی هستن برای انتقال این مفاهیم ابتکار بکنید، خودتون شاد کنید، راه های آفت هایی که در این راه وجود داره اصلش اینه که این هم شیطان آدم را فریب بده، این هم بگه اسباب بازی کنن. چطور سایر و سایر زندگی اسباب بازی است، لهو و لعب، ورزش هم میشه اسباب بازی. دین هم برای بعضی ها میشه اسباب بازی. یعنی به خیال این که دارن مقدس‌ترین کار رو انجام میدن، انگیزه اصلیشون همونه که یه نون و پنیری به دست بیارن، یه موقعیت اجتماعی، یه درآمدی. انما الاختلاف به شبکاتی. اگر کسی این نتیجه را خطرناکترین چیز در زندگی انسان تلقی کنه، به نظر من بی جا نیست. حالا لباسش هر چی باشه، عنوانش هر چی باشه، قیافش هر قیافه‌ای باشه، فکر این باشه ما را طرح ولایت را تدریس کنیم برای اینکه موقعیت پیدا کنیم یا درآمدی پیدا کنیم یا چیزی از این کنیم. قرآن میدونید در این باره چی میگه؟ یعنی فکر میکنید قرآن به این موضوع هم توجه کرده که همین چیزایی هم ممکنه بشی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تو قرآن ما همه جا صحبت داریم خسر و خاسرین و این حرفا، اولئک هم الخاسرون، اینا زیادکارن. یک جا فقط داریم اخسرین. میخواد بهتون بگم کی ضررش بیش از همه است؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنند خیلی مهم هستند، دارند خدمت به دین میکنند، در صورت اینجور نیست، خدمت به شکمشون دارند میکنند. انگیزه شون غیر از منفعت مادی و موقعیت اجتماعی چیز دیگری نیست. اینا نه تنها خاسرینن، اخسرینن. یه وقت خودم با اسباب بازی بازی میکنه، خب خود اسباب بازی برای همین. یه وقت با دین بازی میکنه، دین رو اسباب بازی قرار میده. یه هم درک کردنش یه استعداد خاصی و ظرفیت خاصی، شرایط خاصی میخواد، هم گفتنش برای دیگران نمیشه گفت. تعیین مصداقش که خودش ممکنه اصلا اشکالات شرعیه داشته باشه، اما باید بدونیم همچه خطری هرچه ارزشمندتر هست خطرش هم بیشتری. اگر تبلیغ دین بالاترین ارزش است، یه همچه تبلیغی که اسمش تبلیغ دینه اما باطنش خدمت به شکم است، این بدترین خیانت. و از اول متوجه باشیم که خدای نکرده مبتلا به این آفت نشیم، بشیم جزء اخسرین اعمالا. امرا به خدا میسپارن، امیدواریم به برکت توسل به اولیای خدا، دست توسل به زیر عنایت آقای امام زمان. حالا که اینجا قم تشوردید، مشرف شدید، حرم حضرت معصومه، با گدایی پیش حضرت معصومه، یعنیشون بخواهید که دعا کنند خدا شما رو موفق داره تا آخر مسیر راه را صحیح بپیمایید و مبتلا به وسواس شیطانی و هوای نفسانی نشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.